در ابتدای بخش سوم برنامه ها، برنامه سینما زاویه رو تقدیم می کنیم که به صورت زنده و مستقیم از رادیو گفتگو اجرا میشه.
صدا، دوربین، حرکت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
منو که میبینی؟ خراب سینما، عاشق سینما، اما کارم نواره، نواره ویدیو، اما با آیاش.
یکی از کارکردهایی که هر فیلم داره اینه که مخاطب رو وادار به تأمل میکنه.
برای نسل امروز باید داستان با تصویر و روایت امروزی اتفاق بیفته.
راستش فکر میکنم عاشق شدم.
ایران در زمین ماست، ما از یک آب و خاک هستیم، ما فرزندان ایران هستیم.
از این فیلم خیلی میتوان استعارهای جامعه شناسی دریافت کرد.
مشتسنی
این الف بای سینما رو بلده.
چشم درو روستاست، اما بچه میگه با مادر باور میکنه.
به نظر من که فیلمساز موفق بوده در این کار.
الان گول چیزو میخوری با من اینگری حرف میزن؟
سینما زاویه.
یه هیجانی دارن آدم ها تو فیلم ها، گریه میکنن، میخندن، گم میکنن هم دیگر رو، پیدا میکنن هم دیگر رو، چه میدونم، زندگی میکنن. باشی
بسم الله نور. سلام خانم ها و آقایان محترم، من وحید رونقی هستم و از مجله شنیداری سینما زاویه رادیو گفتگو به شما سلام و شب بخیر عرض میکنم. این آخرین برنامه سینما زاویه در این سال سینمایی است و انشالله با دهه فجر انقلاب اسلامی و همینطور جشنواره فیلم فجر سال جدید سینمایی رو تحویل خواهیم گرفت و به امید یک سال پربار و پرفیلم و پرمحتوا و پر از اتفاقات خوب برای سینمای ایران خواهیم رفت. امشب در مجله شنیداری سینما زاویه درباره ابعاد برگزاری جشنواره فیلم فجر صحبت خواهیم کرد. درباره سیاست گذاری در داوری جشنواره فیلم فجر با علی زادمهر و محمد محمدی صحبت خواهیم کرد و ملاحظات انتخاب و اکران فیلم ها در جشنواره رو واکاوی خواهیم کرد. در صفحه سینمای جهان به فیلم تمام آنچه نور میپنداری محصول سال 2024 خواهیم پرداخت و با محمد بزرگ و محمد جواد فراهانی، دو منتقد سینما، به گفتگو خواهیم نشست. به نمایش خانگی هم سری خواهیم زد و فیلم یا نگه فیلم سریاله قهوه پدری به کارگردانی آقای مهران مدیری رو راجبش صحبت خواهیم کرد با مصطفی قاسمیان، روزنامه‌نگار سینما. و آخرین خبرهای هفته گذشته رو درباره سینما ایران مرور خواهیم کرد با خانم زواریان و احتمالاً پرخبر خواهند بود از جهت خبرهایی که برای جشنواره فیلم فجر دارند. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک رادیو گفتگوش، میتونید در طول برنامه هر جا احساس کردید که دوست دارید نظرتون رو به گوش ما برسونید، به چشم ما برسونید، به ما پیام بدید. و البته میتونید همین برنامه رو از طریق اینترنت، از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید یا به همین تارنما مراجعه بفرمایید و بایگانی برنامه های پیشین سینما زاویه رو در اونجا شنونده باشید. دعوتتون میکنم که در کمتر از 2 ساعت پیش رو همراه سینما زاویه باشید. صفحه اول، اخبار هفته با الهه زبرعیان. خانم زبرعیان سلام، شب بخیر.
سلام آقای رونقی، شب شما هم بخیر باشه. خیلی خوشحالم که در خدمتتونم با مرور خبرها.
سلامت باشید، ممنون و متشکرم. سراپا گوشیمو شنونده، چه خبر؟
خواهش می‌کنم. الان که دیگه کمتر از حالا 5-6 روز مونده به جشنواره فصل، خب خبرها که همه درباره جشنواره است و فیلم‌ها و دونه دونه حالا پوسترها و لوگوها و در واقع بازیگرا دارن معرفی میشن و یه تب و تاب عجیبی در واقع برقراره در این سمت. حالا خبرهای دیگر رو من سعی میکنم که بگم که حالا مرتبط با حوزه سینما. خب از چهارشنبه که در واقع جشنواره بخوایم صحبت بکنیم، بلیط فروشی مردم شروع میشه. اینها کسایی که علاقه‌مندن به اینکه بخوان حالا فیلم های جشنواره رو ببینن، از چهارشنبه میتونن 10 بهمن از صبح میتونن برن بلیط بخرن. با هر شماره تلفنم 4 تا بلیط هر کسی میتونه بخره. یعنی دیگه فکر کنم اون دوران پکی و اینا تموم شد. یه چند سال یکی البته کنار گذاشته شده. تا قبلش اگه شما خاطرتون باشه و شنونده ها، بلیط ها پکی فروخته میشد. ولی الان دیگه حالا گفتن هر شماره میتونه 4 تا بلیط بخره. و حالا یه گفتگویی هم که با در واقع مسئول سینمای مردمی جشنواره انجام داده بود، یکی از رسانه‌ها گفته بودن که درباره بحث آرای مردمی، چون امسال ما دوباره سیمرغ مردمی رو داریم و قراره که حالا آرای مردمی هم در واقع بررسی بشه برای سیمرغ مردمی، گفته بودن نمیتونیم قول بدیم که همه شهرستان‌ها بتونن شرکت بکنن. یعنی حالا احتمالاً یک نتیجه‌گیری نهایی که حالا خود دوستان اعلام می‌کنن از سینماهای تهران و شهرستان‌ها، حالا اینکه هر کدوم از شهرها جدا بتونن آرای مردم داشته باشن، این هنوز مشخص نشده. و اینکه گفتن اون ارگان هایی که حالا خودش بیلیت میخرن و در واقع میفروشن و اینا، حالا خودشون به قولی سالن پر میکنن، اگه بخواید رکتر باشیم، اونا توی آرای مردمی دخالت داده نمیشن. حالا اینها گفته شده، امیدوارم که در عمل هم
ارگان ها دخالت داده نمیشن. چرا؟
یعنی اون بیلیت هایی که ارگان ها میخرن در واقع حالا سالن‌هاشون و سالن مخصوصی که دارن، حالا ما شهرداری جاهای دیگه است.
بله بله، خب
میره اونها در واقع مردمی جزو آرای مردمی حساب نمیشه. یعنی اونها اگه مثلا بارکدشون احتمالاً QR کدشون اسکن بشه بخوان برن در واقع رئیس رو ثبت بکنن، این اتفاق برای اونها نمیفته، اینطور گفته شده. حالا باید ببینیم که در عمل همینطور هست یا نه. و یه جورایی در واقع دنبال اون مخاطبایی هستن که توی سینماهای غیر از سینماهای مخصوص در واقع اونها میرن، یعنی اون بلیط‌هایی که غیر از اون بلیط‌های ارگانیه. آره اینطور گفته شده و حالا ببینیم که چگونه خواهد شد. یه زن بلیط فروشی دیر انجام شد امسال، خیلی عجیب غریبه نسبت به حال سالهای قبلی. و خب حالا من خودم توی صحبتی که با آقای نجفی داشتم، گفتن که امسال فرش قرمز نداریم، حالا همون پروتکل معروفی که داریم همیشه داشتیم و امسال هم داریم، و فیلم های نمایش ویژه که از 10 تا 10 هستن هم نشست خبری ندارن. یعنی ما اینطور تصور میکردیم که 10 تا 10 شب خب احتمالاً تا 2-3 شب همون نشست خبری شروع میشه، ولی گفتن که فیلم های سانس آخر که نمایش ویژه هستن نشست خبری نخواهند داشت.
این خبر خوبیه برای شما؟ یعنی
نه واقعا، یعنی اگه سانس واقعا دوست داشتیم که اون فیلم های نمایش ویژه نشست خبری داشته باشن، ولی خب در واقع ندارن دیگه. از اون جهت در واقع سینمایی و مطبوعاتیش نه، چون خیلی احتمالاً رسانه ها پرسوال خواهند بود، مخصوصا از فیلم های مثلا قاتل و وحشی و پیپسر و اینها اگر اکران بشن. ولی خب از جهت موندنمون از 10 تا 10 شب دیگه شما خودتونم اونجا هستین، میدونید که اوضاع چه صورته.
سلامت بشید.
بعد درباره فیلم های اسکار هم که بالاخره نامزدها معرفی شدن، فیلم 2 تا فیلم ایرانی، حالا یکیش که در واقع نامزد کشور آلمان دانه انجیر معابد،
بله،
و انیمیشن در سایه صبر رو هم داریم که یه انیمیشن ایرانیه، کانون پرورش پکی در واقع سرمایه گذاریش رو انجام ده. خیلی اتفاق خوبیه واقعا برای سینمای ما که یه انیمیشن کوتاه ایرانی جوری برای اولین بار جزء نامزدهای نهایی اسکاره و قرار داوری بشه، ان شاءالله که اسکار رو هم بگیره. و حالا یه خبر مهمی از جشنواره مون دیگه، در طی اون حالا بیانیه ها و اینها که میگفتن قاتل و وحشی اکرام بشه، کانون کارگردانان هم بیانیه داد و گفتش که قاتل و وحشی و پیر پسر و اینها رو اکرام بکنید. یه جورایی این فشاره رو بیشتر کردن که این اتفاق بیفته. یه اتفاقی داره این دو روز آقای رونق میفته، حالا صحبت میکردم، این که یکی در واقع اعضای شورای عالی سینما بودن، خیلی عجیب غریب بود که حالا من اصلا خودم نشیده بودم تا الان، اعلام شدن گفتن که حالا معاون اول رئیس جمهور و وزیر فرهنگ و وزیر علوم تحقیقات و وزیر اقتصاد و اینها همه یه شورای میشن تحت عنوان شورای عالی سینما.
بله.
که حالا معرفی هم نکردن که دقیقا در واقع حالا هدف گذاریش چی و قراره توی چه بخشی شورای عالی سینما فعالیت بکنه. از مدیر حوزه علمیه و رئیس سازمان تبلیغات و صدا و سیما قراره توی این شورا باشن. و امروز هم که حالا هیئت امنای موزه سینما انتخاب شد و خیلی عجیب که اونجا هم توی در واقع اعضا ما یک فرد رو داشتیم که حالا معاون در واقع وزیر نفت بود و خودش هم یک تایمی همین مسئولیت رو به عهده داشت و کلن غیر سینمایی بود، یعنی پستایی که داشت حالا توی حوزه اقتصاد و نفت بود. و خب این دوتا اتفاق همین دو روز افتاده، این توی هفته منتهی به جشنواره که به نظرم نکته قابل تعاملیه و بهش بیشتر پرداخته بشه البته اگر که رسانه‌ها فرصت بکنن در بین اخبار جشنواره. و دو تا سریال جدید هم ما در ادامه همین در واقع ما خواهیم داشت. یکی سریال تاسیانه، خیلی شنونده ها منتظرش بودن و اینها، کاری جدید خانم پاسوان که از 19 بهمن در واقع پخش میشه، و کار آبان که بالاخره حالا پلتفرمی که قرار بود در واقع پخشش بکنه گویا که قرار از 28 بهمن ما پخش بشه، که امیدواریم حالا دوباره زیره سده نشه و داستانه که براش پیش اومده بود. و این دو تا سریال اکرام شد. خوده حالا فیلم ها هم یه سری برنامه های سال بعدش رو داد که خب خیلی سر و صدا کرد و توی رسانه های مختلف دربارش نوشتن که خب خیلی تولیدات نزدیک بیش از 13 تا تولید داشت و خب این میتونیم بگیم واسه کلیت سینما و نمایشخانگی خبر خوبیه، ولی خب احتمالا هر کدومشون با حواشی همراه خواهند. جشنواره تئاتر فجر هم که کار خودش رو شروع کرده و حالا تولیدات استانی و استان ها هم حضور دارن و نسبتا حالا مثلا تئاترای خیابونی با اقبال خوبی مواجه شده و ببینیم که چگونه پیش خواهد رفت.
بسیار هم عالی، خیلی ممنون و متشکرم. والا من فقط گفتم هیچ نکته نگم، ولی با اون ترکیب شورای سیاست گذاری سینما، بعضی سینمامون این بود، با این ترکیب جدید خیلی جذابتر خواهد شد. من آینده بسیار خوبی رو پیش بینی میکنم برای همه اینا، برای همه اینا. خیلی متشکر، درود بر شما، سلامت باشین، در پناه حق باشین، خدا نگهدار.
کجا
دارم میرم؟ خبر مرگم سینما.
بریم سینما، خواهش میکنم، من خیلی وقت سینما نرفتم.
چه فیلم دوست داری ببینی؟
وقتی هنوز شخصیت های یه فیلم تو ذهنت زنده رو دارن نفس میکشن، میتونی روی پرده به چشماشون خیره بشی، میتونی باهاشون حرف بزنی، میتونی سرنوشتشون رو تغییر بدی، میتونی توی صندلی سینما فرو بری، لحظه‌ای که چراغ خاموش میشن معجزه اتفاق میفته.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شب شما بخیر خانم ها و آقایان محترم، سینما زاویه رو میشنوید از رادیو گفتگو و درباره جشنواره فیلم فجر صحبت خواهیم کرد و صفحه ای رو ورق خواهیم زد و گفتگو خواهیم کرد با کارشناسان این حوزه، علی زادمهر خبرنگار حوزه سینما و روزنامه‌نگار اینجا با ما. سلام و درود، خیلی مخلصیم، شب بخیر.
سلام علی جان خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، خیلی سلام عرض میکنم و خیلی خوشحالم که توی این برنامه وزین بعد از مدت‌ها شرکت کردم، امیدوارم گفتگوی خوبی شکل بگیره.
سلامت باشی، حتما همینطور است. محمد محمدی هم به جمع ما خواهد پیوست، ارسال تلفنیمون هر وقت برقرار شد صحبت خواهیم کرد با ایشون هم. خب ما با یه جشنواره نمیشه گفت خیلی عجیب، چون جشنواره فجر همیشه عجیبه، ولی با جشنواره مواجه هستیم که امسال نوع خبراش متفاوته. مثلا امسال آثار مشخص شده، بخشا مشخص شده، اما دبیر ناگهان در میانه راه عوض شده، یعنی دبیری که قبلا خودش خود رئیس سازمان سینمایی بر خودش حکم زده بود و آمده بود به عنوان دبیر ایستاده بود، الان با تغییر دولت این اتفاق افتاده. با این حال همه چی داره به نظر میاد طبق یک روالی پیش میره، الان یه تعللی وجود داره در اعلام نام هیئت داوران و اینم باز من میتونم بگم اینم یکی از حواشی جشنواره است. امسال مورد خاصی نداریم که بخوان دیرتر اعلام بکنند یا مورد خاصی باشه. اولا بخوام بدونم به نسبت سال قبل تا همین الانش که مثلا یه هفته مونده به جشن ماره چگونه میبینی علی و بعدش بریم بقیه گفتگومونو.
ببین واقعیتش اینه که خب بعد از شهادت آقای رئیسی خب همه چی دچار یه تغییر تحولی شد. من اون موقع تو تابستون با دوست نشست مشورتی که با بعضی دوستان داشتیم گفتم آقا بهترین تصمیم از نظر من اینه که شما دست به ترکیب جشنواره فیلم فجر نزنید، چون هم فیلم ها محصول یک سیاست گذاری چند ساله بوده که انجام شده، هم دبیر محصول همون دولت. اجازه بدید این دوره برگزار بشه و بعد شما برای دوره بعد، حالا چه بین‌الملل چه ملی، تصمیم گیری بکنید. که دوستان به این نتیجه رسیدن که این کارو نکنن. حالا من یه نکته جالب‌تر به تو بگم. مثلا ما جشنواره داره برگزار میشه، مثلا هیئت انتخاب هم برگزار شده، ما وسط خبرای هیئت انتخاب میفهمیم که آقا اولین جلسه شورای سیاست‌گذاری جشنواره فیلم فجر مثلا برگزار شد. خب این خیلی بده، یعنی این باید میذاشتن آقا جشنواره سیاست‌گذاری میشه ماها قبل برگزار میشه، نه همزمان. ولی خب این ساختار معیوب جشنواره فیلم فجر دیگه، یعنی ما سال‌هاست که اینو، حالا چند باری هم تو برنامه‌های مختلف بهش اشاره کردی، هم من اشاره کردم، که این جشنواره فیلم فجر ترکیبی از چند تا مراسم و عنوان مختلف، یعنی همزمان هم هفته فیلمه، هم جشن یک رویداد مهم سیاسی انقلابی تاریخیه که تو کشور رخ داده، هم میخواد یه داوری هنری و سینمایی هم بکنه، و تلفیق این ستا با هم اصلا خیلی معنوس نشده دیگه. واسه همین ما همه چی تو جشنواره فیلم فجر شاهد هستیم.
ما البته اینو توی مراسم دیگری هم که برگزار میشه هم یه جور دیگرش رو شاهد هستیم ما. یعنی مثلا جشن خانه سینما انگار جبرانی فجر، بله. معمولا یعنی از دیدگاه خود سینمایی ها، و مثلا جشن حافظ شعبه اینستاگرام در قامت یک جشنواره، و هر کدومشون هیچ کدوم در واقع میخوام بگم به یه کمالی که بگیم که استانداردی نزدیکه نیستن. اما از اون طرف مثلا دو تا جشنواره خوب داریم در کشور، جشنواره فیلم کوتاه تهران، جشنواره سینما حقیقت. این دو تا حدودی چون از حواشی به دور هستن به تراز یک جشنواره نزدیکترن.
آقا فقط بس حواشی نیست. ببین جشنواره فیلم فجر شاید فکر کنم دقیق نمیدونم یا تو دنیا یا تو آسیا چندها جشنواره ای که عنوانش عنوان یک رویداد سیاسی تاریخیه. یعنی ما در سال 57 انقلاب اسلامی پیروز شده، چند سال بعد نمیدونم تو دهه 60 سال 60 یا 61 دوستان تصمیم میگیرن برای اینکه جشنهای دهه فجر که دهه پیروزی انقلاب اسلامی رونق بیشتری بگیره، جشنواره تئاتر، فیلم، موسیقی و اینا رو برگزار کنن. حتی اون یکی دو دوره اولش هم تقریبا بدون رقابتی بوده. ولی همه جشنواره همون حقیقت که شما گفتی، همون جشنواره فیلم کوتاه تهران، اصلا جشنواره های دنیا به اسم شهرشون مشخص میشه.
بله.
اونا کاملا یه سیاست گذاری دارن. خب جشن خانه سینما هم یه سیاست گذاری داره، جشن صنفیه، یعنی چیزی که براش مهمه ارزش هنری و فنی فیلم هاست. خب
بله.
ولی تو جشنواره فیلم فجر چنین چیزی نیست. یعنی مثلا شما جشنواره فیلم فجر میگه جشنواره فیلم انقلابه، بعد مثلا یه یه فیلمی می‌بینی که کلاً از بالا تا پایین همه چی مورد انتقاد قرار داده. یعنی یه وقتایی مثلا یه فیلم بود که اصلا آقا ما یعنی شما چرا اصلا انقلاب کردیم، و بعض قبلی خیلی بهتر بود. سال گذشته داشتیم چنین فیلمایی رو دیگه. این جزء ایرادات اساسی جشنواره فیلم فجر به نظر من که اول باید این حل بشه.
حالا البته من با اتفاقاً با اون تیپ فیلم‌ها، اگر فیلم رویه معقولی داشته باشه، موردی ندارم، به این دلیل که معتقدم اتفاقا اون خودش یکی از دستاوردهای یک انقلابه که میتونه مردم منتقدش هم میتونن باشن، حکومت مال مردمه، فیلمسازیش دست مردمه، و آدم میتونن نظر خودشون رو بگن، و امیدواریم این شرایط هم بیشتر باشه. محمد محمدی روی خطمون اومده. آقای محمدی سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما بخیر. خیلی مخلصم در خدمت شما.
سلامت باشید، ممنون و متشکرم.
باعث افتخار حضورم در برنامه.
سلامت باشید، باعث افتخار ماست. خب ما الان داریم راجع به جشنواره صحبت میکنیم که فکر کنم بخش از صحبت ما رو هم شما شنیدید.
بله.
جشنواره داریم صحبت میکنیم که هر سالش با سال قبلش در مزیت‌ها تفاوت داشته، در فکر میکنم معایبش اشتراک داشته، یعنی یه چیزی روال اگر اشتباهی داشته اون تکرار شده، یه مزیتی رو امسال داره سال بعد نداره، پیار سال داشته یه متفاوت بوده. میخوام بدونم شما این روال رو چگونه میبینید و اصلا میشه براش راه حلی هم پیدا کرد؟ ایده خاصی میشه اصلا براش داشت؟
ببین واقعیت اینه که متاسفانه اینی که دارید میگید چیز کاملا درستیه و این البته باعث تأسفه، مبنی بر این که جشنواره یک خط سیر ثابت و درستی نداره. خط سیر منظورم نه اینه که یک در واقع الگویی داشته باشه و همه باید موظف باشن بر طبق اون الگو حرکت بکنن، اما اینکه به شدت ما از این ور پشتمون افتادیم، یعنی اینکه اساسا این جشنواره این دوره کلن شما از فیزیکال دبیرخونه بگیر تا همه چیه موجود در جشنواره تا سیاست‌های کلان جشنواره و سیاست‌های حالا اجراییش و خوردش متاسفانه ثابت در حال تغییره. ببینید نمونه خیلی سادهش اینه که مثلا الان دبیرخونه جشنواره فیلم فجر وقتی دبیرخونه بعدی دبیر بعدی مشخص میشه و دبیرخونه بعدی شکل میگیره کلن هیچی وجود نداره و اساسا این تیم باید بیاد دوباره از اول از نو یه چیزی رو آماده بکنه. خب این یک اشکال خیلی اساسی است. این رو شما از فضای از کردن فیزیکال بگیرین برین تا بحث سیاست گذاری ها و خب این اشکالیه که الان وجود داره. اما من شاید میتونم بگم عمده مشکل جشنواره فیلم فجر به عنوان مهمترین رویداد سینمایی کشور تأثیرگذاریش و اون صلابتی که باید باشه متاسفانه نیست. این ربطی به این دوره و اون دوره نداره.
بله.
این یک ایرادی است که سالیان سال اتفاق افتاده، این که ما یک رویداد مهم سینمایی برگزار میکنیم ولی این رویداد مهم سینمایی چقدر در سینمای ایران تأثیرگذاره، چقدر قراره به سینمای ایران کمک بکنه، چقدر قراره که در واقع سیاست هایی رو در سینمای ایران اعمال بکنه. حالا ما متاسفانه این یه اشکال عمده است و خیلی هم نادیده گرفته میشه، برای اینکه به هر حال دبیر در یک بازه بسیار کوتاهی انتخاب میشه، فقط به فکر دوره خودشه و هیچ افقی برای آینده این جشنواره دیده نمیشه. ما ای کاش نمیدونم، حالا شما بگین اگر من دارم اشتباه میکنم، ای کاش یک دبیر یک بار بیان بگن آقا مثلا آقای فلانی خانم فلانی به مدت 3 سال به عنوان دبیر جشنواره فجر معرفی میشه.
فقط در بخش جشنواره جهانی این اتفاق افتاد برای آقای رضا میرکریمی.
بله بله بله. ببینید اگه یه همچین اتفاقی، ببین طرف میدونه، همین الان شما با دبیر فعلی جشنواره صحبت بکنید، یعنی فقط در حدیه که میگه من 22 بهمن تموم بشه برم پی کارم، برم پی زندگی خودم. من الان
بله.
ببین خب این یه اشکاله، ما باید برای این یه فکر اساسی بکنیم، عقلا باید بشینن راجع به این یه فکری بکنن که آقا بیا برای دبیر دو بار بگو آقا دبیر مثلا دوره 43 و 44 آقای فلانی. طرف میدونه که سال آینده هم هست، میشینه براش برنامه ریزی میکنه، یک خطی به وجود میاد، یک جریانی به وجود میاد، ولی خب متاسفانه ما یه همچین چیزی رو نداریم و هر دوره انگار یک جزیره متفاوته بنا به سبک و سیاق دبیر. وقتی انتخاب میشه این یه دوره از دوره بعد دوباره مثلا یک شخص دیگه با یک تیم دیگه میاد، وقتی باهاش میشینی صحبت میکنی میگه من هیچی تحویل نگرفتم از دوره قبل، یک ساختمون تحویل گرفتم که هیچی توش نداشت، نشستم تجهیزش کردم فلانش کردم دوباره. حالا اینو میگم اینا متاسفانه معضلاته. من همیشه حرفم اینه که ما وقتی داریم راجع به مهمترین رویداد سینمایی کشور صحبت میکنیم باید به این بگیم خب این مهمترین چرا مهمترینه، اینکه باید کار به جایی برسه که فیلم ها و فیلمساز ها تهیه کنندگان افتخارشون این باشه که در جشنواره حضور داشته باشن، باید ما به این جایگاه برسیم. اصلا من فکر میکنم این جشنواره فیلم فجر بنای یه همچین چیزی رو داشت، ولی امروز خیلی ها که میگن ما اصلا شرکت نمی کنیم، خیلی ها شاید به خاطر مثلا 10 روز تبلیغاتش بگن ما شرکت میکنیم، که آقا ما 10 روز فرصت تبلیغاتی داریم، رسانه ها اولویتشون، روزنامه ها، خبرگزاری ها، تیچه یکشون برمیگرده به فیلم ها، فضا. ولی خب به هر حال من میگم آقا باید یه تاثیرگذاری داشته باشه در سینمای ایران.
خب اتفاقا من میخوام از همین تاثیرگذاری که شما گفتید وام بگیرم و از آقای زادمهر این سوال رو بپرسم که
آقا من عذرخواهی میکنم یه سلامی هم عرض کنم، ببخشید چون من تلفنی تلویزیون در واقع متعطل نشدم، یه ذره درگیر جشنواره تئاتر فجرم و این ور هستیم، به قول معروف همون ابتدا سلام عرض نکردم خدمت مهمون محترم.
از آقای زادمهر میخوام اینو بپرسم که آیا مثلا میگم الان ما خودمون یه سری فیلمسازانی داریم در ایران هدف گذاری میکنن کن رو، فیلم زیرزمینی هم میسازن ولی تکلیف معلومه که این فیلم داره برای کن ساخته میشه، این به معنی تایید فیلم یا اینها نیست، اما ما داریم فیلمی که با هدف جشنواره فجر ساخته بشه، یعنی تیم سازنده از الان میگن که آقا ما میخواییم یه فیلم بسازیم که تو جشنواره فجر جایزه مثلا بهترین فیلم از نگاه تماشاگران، حالا چند سال نداریم اون رو بگیره، یا جایزه دیگری رو، جوایزی رو اصلا نیت بکنن که ما میخواییم بریم با این روی کرد جشنواره جایزه بگیریم. داریم؟
ببین تا سالهای قبل من البته سلام از کنم خدمت آقای محمدی، یه نکته‌ای بگم حالا پیرو صحبتایشون، ایشون گفتش که مثلا هیچی از راجع به جشنواره نیست، من عرض می‌کنم از تاریخچه‌ای هم هیچی نیست، یعنی الان تنها چیزی که راجع به تاریخچه جشنواره فیلم فجر از لحاظ رویدادی و رخدادی وجود داره همون کتابیه که دوست مشترک همه ما آقای نجفی همت کرد مثلا تو یه دوره مال 40 سال بله. در آورد. حتی الان جشنواره فیلم فجر یه متولی برگزاری درستی هم نداره، یعنی یه دوره بود فارابی برگزار میکرد، بعد یه دوره دادن آقا مثلا گفتن بخش مالیش بره موزه سینما، بعد دوباره برگشت، یعنی حتی ساختمون چیزی هم ندارن.
حتی جشنواره فجر یه پای ثابت داشت، سیمون سیمونیان، که اونم بله. امسال نیست.
امسال نیست بله. آقای علیزاده هم همینطور.
آقای علیزاده هم.
آره. آقای علیزاده، جمال امید، همه جشنواره فیلم فجر دادن. ببین در جواب تو وای جان، واقعیت اینه که چند سالی این اتفاق میافتاد، یعنی چند سال یه سری فیلمساز دوستان فیلمساز بودن، چون هدف جشنواره کشف فیلمسازای تازه بود، دوست داشتن فیلمشون به جشنواره برسه که اونجا دیده بشه و بعضا تو اکران هم شاید موفق بشن شاید نباشن، ولی میخواستن که خودشون رو عرضه بکنه اونجا شناخته بشن. تو این 2-3 سال اخیر این مسئولیت واگذار شده به ارگان‌ها، یعنی ارگان‌ها یه سری فیلم‌هایی می‌سازن که میگن آقا هدف ما جشنواره فیلم فجره، آقای فیلمساز تو باید این فیلمو بسازی که ما برسونیم به جشنواره فیلم فجر، که ما به عنوان مثلا اوج حوزه هنری از اون جای دیگه حتما این فیلمو تو جشنواره داشته باشیم، چون می‌خوایم نشون بدیم که آقا ما راجع به یک نکته تاریخی مهم یا یک رویداد یا یک شهید عزیز یه فیلمی ساختیم و اونجا عرضه کنیم. این مسئولیت به اونها واگذار شده، ولی از لحاظ اینکه ما بگیم بعدن این جشنواره فیلم فجر مثلا میتونه موفق بشه، یعنی تاثیر بذاره تو میزان فروش فیلم، مخاطبا بیان، تو این 2-3 سال اخیر متاسفانه این اتفاق رخ نداده، حالا به دلایل مختلف که در ادامه شد.
باز خوبه همین ارگانهایی که داری میگه، البته من یادم اومد که برای یه فیلم رفته بودیم به دنبال در واقع حامی مالی، مهمترین شرطشون بودش که مثلا این فیلم باید به جشنواره امسال برسه.
بله.
اگر میرسه بسم الله، ما تازه فکر میکنیم که بیایم جلو یا نیایم جلو، یعنی این شکلی. آقای محمدی بفهمید شما.
ببین واقعا همینه، یعنی دقیقا اشکال کار همین جاهاست. من میگم که اساسا چرا، ببین کسی که سیمرغ بهترین بازیگری مرد رو میگیره چه اتفاقی قراره براش بیفته، چه یعنی نمیگم الان حتما مثلا باید، ولی میگم باید راجع به این فکر کرد، باید به نتیجه ای رسید. من سال گذشته مثلا خیلی جالب بود، یکی از کسایی که سیمرغ در یک از بخش رو گرفته بود، من هم خیلی ناراحت و این حرف رو بنده خود شاکی از عدد مثلا پول یا مالی بوده که در کنار اون سیمرغ دادن بهش. آره خیلی عدده که خب ببین، یعنی حتی دیگه اون سیمرغ هم انگار دیگه ارزش نداره که شما دارین میدین. چه اتفاقی افتاده که این فتح جشنواره، این اعتبار جشنواره از بین رفت تو بین هنرمندان ما؟
خب بیایم الان این شکلی نگاه کنیم.